من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقل كل يعمل على شاكلته. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. بحث ما در مورد مسئله بسیار با اهمیت جبر و آزادی بود و رسیدیم به مسئله اختیار و اینکه نهایت درجه پرورش تفکر الهی این است که انسان در صدور رفتار به مرحله اختیار برسد. اختیار بیان کردیم منظور ما مفهوم کلامی این بحث نیست که در مقابل کلمه جبر قرار گرفته است، بلکه منظور از اختیار رسیدن به یک حالت بسیار با عظمتی است که انسان به واسطه مدیریتی که بر شخصیت خودش پیدا می کند، یک سخن یا یک فعلی که از او صادر می شود جنبه خیر رو گزینش می کند و خیر محض از وجود او صادر می گردد. مسئله ای که اینجا قابل تأمل است و لازم است روی او تأکید شود این است که مهمترین عاملی که می تواند صدور یک کار رو اختیاری کند آگاهی درونی انسان است به یک کار از موقع شروع اون کار تا پایان کار است. یعنی جان انسان، من انسان بداند در چه کاری است و با تمام اشرافی که بر وجود خودش پیدا کرده است اون کار رو صادر کند. مسئله اختیار و اختیاری شدن شخصیت انسان از آرزوهای انبیاء الهی بوده است. انبیاء الهی کوششون این بوده است که انسان رو مرحله اختیار برسانند، نه این که انسان دائما در مقابلش دراه خوب و بد رو مشاهده کند، بلکه شخصیت اونچنان ارتقا پیدا کند که احاطه پیدا کند بر خوب و بد یک کار و فقط خوب رو انتخاب و گزینش کند. اما رسیدن به اختیار بدون آزادی محقق نخواهد شد. شاید یکی از مهمترین مقدمه های تحصیل اختیار و اختیاری شدن شخصیت انسان آزادی درونی است. انسان تا آزاد نشود از قید هواها و دلم میخواهدهای درونی نمیتواند به مرحله با عظمت اختیار دست پیدا کند. یعنی نظارت بر شخصیت حاصل نمیشود. انسان نمیتواند ناظر بر فعل و فکر و وجود و رفتار خودش بشود. آزادی هم که امروز در دنیا مطرح است متاسفانه کمتر به جنبه آزادی درونی توجه می شود. بدون آزادی درونی کسی نمی تواند این حالت رو مدعی باشد که به او رسیده است. همینجا عرض کنم خدمت شما که مسائلی که پیرامون آزادی مطرح می شود از طرف متفکرین در دنیای امروز گاهی حرفهایی زده می شود که به ظاهر خیلی زیباست، اما نهایتش سلب اختیار از شخصیت انسان خواهد بود. به همین دلیل خیلی باید تأمل کرد روی گفته هایی که در پیرامون این موضوع اساسی مطرح می شود. من امشب یک مقدمه ای رو می خوام در این زمینه عرض بکنم و بعد وارد بحث امشبمون بشویم تحت عنوان علائم اختیاری بودن شخصیت انسان. چه علائمی وجود دارد که بر اساس اون علائم انسان می تواند شخصیت خودش رو مرحله اختیار برساند، نه تحت اکراه درون یک کاری رو انجام دهد، نه به خاطر اجبار بیرون تسلیم انجام یک کار بشود. خیلی کمند کسانی که هیچ کاری با اجبار بیرون و اکراه درون ندارند، حقیقت اون مطلب رو فهمیده اند، به تعبیر روایت ما در صدور فعلشون اخلاص دارد. آقای اینشتین یکی از کسانی است که خیلی دفاع کرده است در نوشته ها و صحبت های خودش از مسئله آزادی. با توجه به این که مقدمه است برای تحصیل اختیار، من این رو مطرح می کنم و وارد بحثمون شویم. ایشون در یکی از کتاب هایی که پیرامون ایشون نوشته شده است تحت عنوان جهان و اینشتین، در صفحه 40 از ایشون نقل می کند که گفته است مرد دانشور، یعنی دقت کنید، یعنی آدمی که در زندگانی با علم و تحقیق سر و کار دارد، قبل از همه چیز محتاج آزادی درونی است. خب این حرف درستی است، خیلی هم درست است. یک دانشمند واقعی کسی است که از درون آزاد شده باشد. واقعا هم اگر کسی آزادی درونی پیدا کرده باشد، فوق‌العاده در صحیح کردن شناخت های او و دیدگاه های او تأثیر خواهد گذاشت، چون خیلی از دیدگاه هایی که از انسان به صورت غلط ارائه می شود به خاطر دخالت نقصانیات درونی انسان است که این دیدگاه ها رو تولید می کنند. بعد ادامه می دهد، می گوید مرد عالم باید آزاد باشد که عقاید و افکار خود را در خطر و تهدید نبیند و اظهار دارد، یعنی هیچ نوع احساس خطری نکند و حرف خودش رو چکار بکنه؟ مطرح بکنه. برای علمایی که مشغول تحقیقات تاریخی هستند و برای تاریخ نویس، این آزادی نهایت اهمیت را داراست. ایشون میگه انسان باید به صورت مطلق آزاد باشه، بتونه بدون هیچ نوع احساس خطر کردنی چه کار بکنه؟ حرف خودش رو بزنه. این حرفیست بسیار جوان پسند، خیلی هم جوان پسند، مخصوصا امروز پسند. سر و کله این حرف هم امروز تو جامعه ما خیلی فراوانه که بله آقا، آزادی اقتضا می کند که انسان هر حرفی که خواست بزند از نظر علمی هیچ نوع احساس خطری نکنه و حرف خودش رو چکار بکنه؟ بزنه. یه نکته ای اینجا وجود دارد و اون نکته اینه که با توجه به این که آقای اینشتین به صورت مطلق این مسئله رو بیان می کنند، باید این مسئله رو دقیقاً تفکیک کرد که یه وقت آزادی در تحقیق است، یه وقت آزادی در ابراز نظر است. این دو تا باید از نظر منطقی چی؟ تفکیک بشه. ما خیلی باید دقت بکنیم، مسئولیت سنگینه. چرا باید تفکیک کرد؟ شما بله یه وقت در یک محفل علمی هستید، میخواین تحقیق خودتون رو ارائه کنید، اونجا هم آزادید به صورت مطلق برای یک سری از محققین و اندیشمندان حرفتون رو چکار بکنید؟ مطرح بکنید. ولی در موقع ابراز یک اندیشه اگر خواستید او رو ابراز بکنید باید به واقعیت اون اندیشه به اثبات رسیده باشه. چرا؟ چون روی مغز و اعصاب جامعه تاثیر مثبت و منفی خواهد گذاشت. ممکنه ذهن انسانها رو دچار تشویش و اضطراب بکنه. خیلی ما مسئولیت داریم برای ذهن جامعه، خیلی حساس. این همه که خدای متعال روی سخن و نحوه سخن گفتن در قرآن کریم تأکید کرده است برای چیست؟ برای لحاظ ظرفیت و حساسیت و ظرافت‌های روحی انسان است. یک کلامی که به بهانه آزادی مطلق مطرح می شود می تواند یک جهان به رهسپار جهنم بکنه. قرآن کریم می خواد انسان همیشه در یک فضای روشن زندگی بکنه. اون نوع آزادی مطلقی که فضای درون رو تاریک بکند اون رو قرآن تأیید نمی کند. ولی زمان این نکته رو اینجا باید عرض بکنم خدمت شما که دقت بکنید بین آزادی در تحقیق و آزادی در ابراز ما خیلی تفکیش باید بکنید. آزادی در تحقیق مطلقا میدان بازه، هر نوع تحقیق خواستید بیر انجام بدید، گرچه این هر نوع تحقیقی هم فیه بحثان، بازم فیه بحثان. آیا میتونید راجع به بعضی از اسرار هستی و کائنات تحقیق کنید؟ باز مقید به قیود و شرایطی است. بسیاری کارهایی که بعضی از این ساحرین انجام میدهند، مطالعه میکنند برای اینکه بعضی از اسرار رو بفهمند، قرآن تایید نمیکند، اجازه نمیده. ببینید دلیل قرآن چیه؟ میگه لا تسألوا به. ببینید چقدر زیباست. الان توی موقعیت کنونی جامعه همه شما ادراک و احساس میکنید قرآن چی میگه، حداقل یه تعیین مقدارش رو میچشید. لا تسألوا عن اشیاء، نگید آزادی مطلق است، سوال نکنید، هر چی خواستید سوال بکنید. ان تبدلکم، اگر آشکار بشه برای شما چیکار میکنه؟ تسوءکم، شما رو حالت سوء، حالت بدی در درون شما ایجاد میکنه، اصلا آرامش روحیتون رو میریزه به هم. چه دلیلی داره شما راجع به هر چیزی میخواین سوال کنین، تحقیق کنین؟ این جواب آقای اینشتینه. هستی شناسی میخواین بکنید، برید جلو. در مسئله اختیار اگر آزادی اندیشه تحصیل نشده باشه، انسان نمیتوانه به مرحله اختیار دست پیدا بکنه. و امروز متاسفانه سر راه اندیشه و روح انسان این موضع گیری های ناشیانهی که از طرف برخی از متفکرین در دنیا، اون هم موضع گیری های جوان پسند، نه عقل پسند، نه حقیقت، بحث جوان و پیر معیار نیست، بحث حقیقت طلبی است. اینها سر راه اندیشه ای انسان سد ایجاد میکنه، نمیگذاره آدم بیاد بالا. فلزا وقتی بحث میکنه راجع به اختیار مشکل داره. حالا نگاه بکنید، در پرتو آزادی مطلق شدن ابراز نظر، نه آزادی مطلق در تحقیق، هر کی میرسه یه نظری ارائه میکنه به شما، میرسه سر راه اندیشه شما که رسید، شما هم هنوز به مرحله قدرت تجزیه و تحلیل نرسیده اید، چقدر سنگلاخ سر راه روح شما ایجاد میشه. لحظاتی رو که باید در فتح و آرامش از درون و بیرون استفاده میکردید باید مرتب صرف کاهش فشارهای روحی بشه، همینطور نیست؟ در طول شبانه روز چقدر وقت شما تلف میشه برای کاهش دادن فشارها و اضطرابهای روحی؟ به خاطر اینکه به شما مطالبی میرسه که نیاز روح و روان شما نیست. اینه که اینجا باید این مقدمه بسیار مهم و حساس رو به دقت بهش توجه بکنید. اما علائم اختیار، چه علائمی وجود دارد که ما بر اساس اونها تشخیص بدیم به مرحله اختیار رسیده ای؟ خیلی دقت بکنید. این بحث چون خیلی هم حساس است، من بخشش رو امشب عرض میکنم، بخشش رو انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. کلید برای این که انسان بفهمه آیا نظارت بر شخصیت پیدا کرده است، آیا شخصیتش به این مرحله رسیده است که وقتی بین یک میخواهم و نمیخواهم قرار گرفت، اون چیزی رو انتخاب بکند که متناسب با رشد او باشه. علائم اینها چیا هستش؟ اولین علامتی که مطرح است برای اینکه انسان به مرحله اختیار رسیده باشد، یعنی خیرات رو انتخاب کند، مسئله ندامت و پشیمانی است. پشیمان شدن، ندامت، حالت پشیمانی بر روح دلیل بسیار محکمی است برای اینکه انسان میتواند به مرحله اختیار برسد، و در کسانی که این حالت به وجود آمده باشد علامت این است که به یک مراتبی از اختیار ولو مختصر رسیده اند. حالا چه ارتباطی بین پشیمانی و ندامت و بحث اختیار وجود دارد؟ اینجا محل تأمله. اولا این رو بدونید، اگر امکان بهره برداری از اختیار در وجود انسان نبود، انسان به هیچ عنوان نمی توانست به مرحله پشیمانی دست پیدا کند. چون امکان بهره برداری از بله یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مباحث یه مقداری دقت نظر میخواد، هم تو ارائهش هم در دریافتش. بله صلوات قرائی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مسئله پشیمانی به این صورت علامت اختیار است که اگر انسان شخصیتش جبری باشد و مجبور مطلق باشد برای انجام یک کاری، دیگه اصلا چیزی پدیده‌ای به نام پشیمانی در انسان به وجود بله نخواهد آمد. همینطور نیست؟ خیلی بدیهی و واضحه دیگه. آقا چه دلیلی داره من پشیمان بشم؟ او مجبور بودم دیگه. حالا ببینید چرا اینقدر دارن کار میکنند که آقا برای این که درون رو آرام بکنه هی شخصیت اسپینوزا رو میبره بالا. خب اسپینوزا تا حدودی نظریه شبه جبریست، زده کسی رو کشته هی میشینه آثار اسپینوزا رو میخونه، بعدم میگه آقا شخصیت خیلی بزرگیست اسپینوزا. نه این بنده خدا کار خلاف کرده، میخواد یه محملی پیدا کنه برای درون. همین که گفت آقای اسپینوزا گفت آقا شما جبرن شراب مشروب مسکرات میخورید مجبورید، همین که این رو گفت درون آرام میشه. اندیشه قائل شدن به جبری بودن رفتارهای انسانی یعنی تسلیت گفتن به شخصیت ناآرام، کارش تسلیت گفتن به خیشتنه. حالا شما ببینید چرا اینقدر سردمداران حکومت جهانی کوشش میکنن دیدگاه جبریونه که سابقه در اندیشه و کلام یهود و تورات داره در این رو هی مرتب شکار بکنن به عنوان یک مکتب پیشرفته رواج بدن. شما خبر ندارید، شاید هم خبر داشته باشین، که اخیراً چقدر کتاب در باب کلام جدید، اونم از نوع کلام آمریکایی، متکلمین و فیلسوفان آمریکایی در همین باب شرور نوشته اند. حیف که آقایون نمیرن اون طرف اون فر دنیا رو هم ببینن، درگیر بشه ذهن بفهمن. امام صادق که فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، در مقابل چه جریانات مهم سیاسی و اقتصادی ایستاده ام. بله آقا، اقتصاد امروز جهان یکی از ثمرات همین تفکر جبری دیدن انسان و شخصیت انسانی است. همین اقتصادی که الان داره پدر مردم رو در میاره ثمره تفکر جبری بودن یهودی های صهیونیسته. باید روش کار بشه. اینا رو یادداشت کنید به عنوان یک کد، برید روش مطالعه کنید ببینید به چه واقعیت هایی خواهید رسید. حالا انشالله اگر دهه محرم زنده بودیم در رحص لذتگرایی تا حدود این مسئله رو من تحلیل خواهم کرد. غرب احتیاج شدید دارد احساس ندامت و پشیمانی رو در وجود انسان معاصر ریشه کن بکنه. تا حالا شنیدید برای درمان افسردگی بگن توبه کنید؟ همیشه میگن موسیقی گوش کنید. شنیدید؟ واقعا شنیدید از آیین روانشناسان؟ از آیینی که نه کسایی که مصرف کننده ی اندیشه ها هستند و اینا که روانشناس نیستند که اونا یک منابع اصلی رو نوشتن. من یه روز توی رادیو یه خانمی زنگ زد، برنامه جنگ جوان بود، گفت من خیلی افسرده هستم، یه راه درمان سریع و عاجل میخوام ارائه کنید. گفتم دو تا راه درمان سریع و عاجل وجود دارد، یکی توبه کنید و دیگری استغفار، بلافاصله آرام خواهید شد. تجربه کنید. شما اگه نمیگید تجربه، مکتب تجربه، تجربه کنید، نتیجش رو زنگ بزنید به ما بگید. باور بفرمایید اونقدر اصلا اونور انسان احساس کنه از لاک و قالب درونی خودش آمده بیرون، در یک فضای بازی تنفس میکنه، بلافاصله احساس نشاط میکنه. من که ندیدم در هیچ کدام از کتب روانشناسی برای درمان افسردگی بگن آقا توبه، مرتب موسیقی، عرض میکنم که مطالعه، گردش در طبیعت، دیدار با دوستان، یعنی جنبه برونگرایی رو تقویت کردن. بگذارید یک این انسان با خودش مأنوس باشه. این پشیمانی هاست که حرکات جدی رو در وجود انسان تولید خواهد کرد. این یکی از علائم برای اختیار بودن شخصیت. حالا اینا بیان بر اساس قبول کردن تفکر جبری باب پشیمانی و ندامت رو در انسان میبندن، بعدم میگن اختیار. یعنی اختیار چیه؟ حرفا چیه میزنی؟ تمام شد. انسان زاییده جبر محیط است. یکی از دلایلی که مرتب این آقایون رو مسئله وراثت و محیط تاکید دارن برای تقویت اندیشه جبری خودشون هستش. اینو بدید روش کار بکنید آقایون و خانمایی که اهل تحقیق هستید. حالا بعد انشالله در دو سه جلسه آینده بحثی خواهیم داشت راجع به نقش وراثت در جبری بودن رفتارها. اونجا حساب این قضیه رو خواهیم رسید که واقعا آقا انسان اگر مثلا پدرش کار خلافی کرده رو وجود انسان تأثیر بگذاره، جبران به یه سمتی به یه رفتاری گرایش پیدا میکنه، باید این مسئله به خوبی تبیین بشه. ولی علت این که مرتب و مکرر آیون رو مسئله وراثت و محیط تأکید دارن هیچ عامل دیگه هم نمیبینید. اگر دیدید مرتب هم یاد گرفتن دا توی این برنامه های خانواده و اینام که همیش میگن محیط وراثت، محیط وراثت. آه هیچی دیگه نیست تو وجود انسان، هیچی دیگه بیرون از وجود انسان نیست، همش عوامل مکانیکی. مکانیکی یعنی عوامل خودکار. آقا پس خود من چی شد؟ جریان درونی به نام من، به نام روح، فطرت چی شد؟ این جایگاهش مشخص نیست. این یک بحث. انشالله حواستون رو جمع بکنید بخواهم بیماری های روحی رو درمان کنید، بدونید توبه یکی از ریشه‌ای ترین راه های درمان بیماری های روحی است. اتفاقا حالا ببینید در روایت داره که ساعات الهموم، اون ساعت هایی که شما افسردگی سر تا سر روحتون رو گرفته است، ساعات الکفارات، اون ساعتی است که روح داره چه کار میکنه؟ سوهان میزنه برای اینکه این ناملایماتی که بر سطح شخصیت عارض شده است اینها رو برطرف بکنه. این یک علامت. فرصت نیست اینا رو یکی یکی بحث بکنم، ولی به شما پیشنهاد میکنم مراجعه کنید به بعضی از آثار جان دیوی، مفیده انشالله مطالعه بکنید. دوم، احساس مسئولیت. این یکی از علائم وجود اختیار است. هر کدام اینا یه مکتبه و تو غربا آینی که کار کردن میدونن، هر کدام اینها خودش برای خودش یه مکتبه یا نقد یک مکتبه. اولا اگر اختیاری در کار نبود، مورد بازخواست قرار گرفتن انسان میشد چی؟ میشد بیهوده. در چه زمانی بازخواست کردن از شخصیت انسان معقوله؟ بله بدیهی دیگه، زمانی که شما اختیار داشته باشید برای انجام یک کاری. وقتی اختیار نباشه، خب شما من گفتی این کارو بکن، بعدم مجبور بودم کارو بکنم، فردا بیام به من میگه چرا این کارو کردی، میگم آقا من مجبور بودم، شما منو مجبور کردید، دیگه دلیل نداره شما این اشکال رو مطرح بکنید. اصل وجدان در شخصیت انسان وقتی منتفی شد، جریان احساس مسئولیت هم از وجود انسان از میان خواهد رفت. حالا شما هرچه کنفرانس بگذارید، علاوه قرآن کریم یکی از کارهایی که با روح انسان انجام میدهد تقویت حس احساس مسئولیت است. اگه میتونید شما این رو بدون دین ایجاد بکنید، و قفوهم انهم مسئولون. آقایون سمینار اخلاق پزشکی میگذارن، اخلاق پزشکی بدون ایجاد احساس مسئولیت محقق نخواهد شد. خدا رحمت کنه مرحوم طبیب زاده رو، ایشون پدری داشتن به نام حکیم باشی که خیلی سال فوت کردن، شاید خیلی از بزرگترهای جلسه هم ایشون رو ندیده باشند. نقل میکنن یه بنده خدایی میاد در مطب ایشون، خوب دقت کنین قصه رو هم تجزیه و تحلیل بفرمایید. پیرمردی بنده خدا میاد در مطب ایشون و بعد یه بیماری داشته به آقا عرضه میکنه و مرحوم آقای حکیم باشی رحمت الله علیه میفرمون که شما باید از این دارو، حالا چی بوده من نمیدونم، یه داروی نخود سیاهی بوده، 4 نخودش رو امشب بخوری، صبح هم بیا به من نتیجهش رو بگو. خب ایشون نمیدونم شما رفتین هنوزم بود بعضی از این مطبای قدیمی، بعد میداشتن روی کاغذ باطله ای مینوشت. این بنده خدا وقتی مینویسن به جای 4 نخود مینویسن 40 نخود. 40 نخودم اگر کسی بخوره میکشه، اون دارو رو اینطور که نقل میکنن میکشه طرف رو. حالا وقتی مینویسن متوجه بودن که نوشتن 40، میگن خب صحبتم که تموم شد، با حالا تیغی چیزی بوده پاکش میکنم، مشغول صحبت کردن میشن، ده اون نمیدونم کمرشو میگه، ده قولنجشو رو میگه، ده سردردشو میگه، ده آقا خلاصه یادشون میره که این رو چه کار بکنه پاک بکنه. آقا از مطب که میره، یکی چند دقیقه‌ای که میگذره یه مرتبه یادشون میاد عجب ما پاک نکردیم این رو، ای دل غافل، آبا این آقا هم نگفتیم. ایشون میدونن بیرون بنده خدا این طرف اون طرف نیست، رفتی. با وجود این که باید در باز می شده که مراجعین فراوانی بیان، در مطب رو می بندند و سجاده رو پند می کنند و می شینند رو به قبله، تسبیح رو به دست می گیرند، ذکرشون این بوده تا اذان صبح فردا، خوابم نمی ره ایشون، خدایا به حق محمد و آل محمد اثر رو از این دارو بردار، این ذکرشون بوده، خدایا به حق محمد و آل محمد اثر رو از این دارو بردار، و هی می گفت تا فرد صبح. نگفته بودن صبح بیا به من نتیجه چو بگو، صبح اول وقت در که میزنن، وقتی دروا میکنن میبینن که همون بنده خدا آمد، و وقتی ایشون چشمش به این میفته اولین کاری که میکنه سجده شکر میکنه. اونم میاد میگه حاج آقا خدا پدرتونو بیامرزه، من رفتم 40 نخود رو خوردم، انگار آب بود رو آتش، همون موقع که خوردم خوب شدم. سوال اینجاست، چه عاملی باعث میشه یک انسان برای نجات جان یک انسانی از شب تا به صبح بیدار بمونه و مشغول دعا و تضرع؟ اینو چه عاملی در درون انسان تولید میکنه؟ این رفتار اختیاریست یا جبریست؟ بله واقعا فکر بکنید این رفتار حکیم باشی جبران انجام داده است یا واقعا میتونست حکیم باشی بره بخوابه؟ حالا دیگه به دلیلی هم توجیهی هم درست بکنه. فلذا اگر ما بخواهیم این احساس رو در وجود انسان تقویت کنیم تا در نتیجه اختیار در وجود انسان تقویت شود، باید ببینیم عامل اصلی که میتونه احساس مسئولیت رو در وجود انسان تقویت کنه اون رو پیدا بکنیم. قرآن کریم، حالا ببینید چقدر قشنگ اینجا شخصیت رو جهت میده، مهمترین عاملی که احساس مسئولیت رو در وجود انسان تقویت میکنه مسئله ارتباط با معاد است، یاد معاد است. احساس مسئولیت یعنی احساس این که مورد سوال قرار میگیرد. کجا مورد سوال قرار میگیرد؟ قیامت. همین که بیاد این جریان افتاد، احساس مسئولیت رو در وجود انسان چکار میکنه؟ تقویت میکنه. البته در بسیاری از جمله ها و تکه های نهج البلاغه مولا امیرالمومنین با همین موضوع این حالت رو در وجود انسان چکار میکنن؟ حضرت تحریک میکنن. این تعبیر رو ببینید که حضرت فرمودند کفا بالموت واعظا، همین که شما بدانید مورد سوال قرار میگیرید، وضعیت درونی شما تغییر خواهد کرد، شخصیت در یک مرحله دیگری قرار میگیره. ولذا جامعه هایی که در یک مرحله جبری قرار گرفته است و هر کاری رو که میکنه بر اساس این بینش است که مجبوریم، همون جوامعی هستن که معاد و مردن رو از یاد برده اند. اینجا یه نکته ای بگم خیلی زیباست. میدونین در آمریکا سالهای سال کار شده برای اینکه اثبات بکنن این نکته رو که ای مردم دنیا، ای مردم آمریکا، بهشتی که خدا وعده داده است همین روی زمین است، همین الان شما در بهشتید. چرا حالا این رو مطرح کردن؟ خودش ریشه یابی میخواد. ولی همین که آمدن گفتن این جهان بهشت است، این دنیا بهشت است و در این بهشت دیگه تکلیف ساقط است، شما آزادید هر کاری خواستید بکنید، به راحتی این احساس مسئولیت رو از وجود انسان منتفی خواهد کرد. فلذا متفکرین زیادی تأکید و حساسیت دارن روی این نکته که اثبات بکنن انسان یک موجودی است بهشتی. حضرت آدم و حوا هم عریانن هم دیگر رو دیدن، آقایون هم می نویسن، کتاب هم نوشتن تحت عنوان میمون برهنه، تشبیه کردن میمون برهنه رو به عنوان انسان. اتفاقا نویسنده یک کتاب میمون برهنه خودش کتابی نوشته است به نام باغوحش انسانی. ایشون توی باغوحش کارمندی بود و احساسی که داشت رو برداشت، تصویر کرد، کتاب کرد و اعلام کرد که همین دنیا یک باغوحشی است که خدای متعال قرار داده است. این دیدگاه تورات آمد به عنوان دیدگاه بهشتی عرضه شد. فلذا الان وقتی با عده‌ای از انسان‌ها صحبت می‌کنیم، اگر احساس گناه نمی‌کنند به این دلیل که اولا این عالم رو بهشت می‌دانند، این اولا، ثانیا چون در این عالم تکلیف نیست احساس مسئولیت نمی‌کنند، ثالثا چیزی رو دیگه به عنوان گناه تصور نمی‌کنند، اصلا چیزی به نام گناه در ذهن اونها مطرح نیست. اینه که به راحتی هر کاری که خواستن چه کار میکنن انجام میدن. یکی از آقایون طلبه هایی که دانشگاه شرکت کرده بود و در رشته پزشکی موفق شد، در رتبه خیلی عالی موفق بشه، ایشون برای ادامه تحصیل طلبه ای بود تا رسال مکاسب هم اومده بود جلو، رفت برای لندن. بعد از 7-8 سال برگشت ایران، یک کتابی ایشون آورده بود به 22 زبان، تیراژ 32 میلیون نسخه در دنیا چاپ شده. آقا خیلی آمار بالایی است. ما کتاب مثلا در حد 32 میلیون نسخه تیراژ نداریم توی دنیا. عنوان کتاب هم بهشت بود، بهشت انسان. از اول تا آخر کتاب هم عکسای انسان‌هایی که در باغ و عرض میکنن گلستان و بوستان دارن زندگی میکنن، همم اوریان هستن، تیکه به تیکه هم جریان حضرت آدم و حوا رو به تصویر کشیده و نوشته بر اساس روایات تحریف شده تورات در ارتباط با وضعیت انسان آدم و حوا. آدم تا اندیشه های تافلر رو نخونده باشه متوجه نمیشه که چرا اینا اینقدر تاکید دارن بگن بهش همینجاست دیگه. اولا خلأهای آرمانی انسان رو با این دیدگاه جواب میدن، ثانیا یعنی احساس مسئولیت رو در وجود او ریشه‌کن خواهند کرد. و علامت سوم که یکی از علائم قوی است، حالا وقتی گفتم شما میبینید چقدر دارن با این مبارزه میکنن، حتی توی رادیو و تلویزیون چقدر بحث گذاشتن در ارتباط با این موضوع، و اون احساس خجالت و شرمندگی، احساس ننگ کردن، احساس نقص کردن. بله آقا، احساس نقص و احساس ننگ و آر کردن یکی از علائم ایجاد حرکت در وجود انسانه. خجالت چه زمانی در وجود انسان ایجاد میشه؟ زمانی که شما آگاهی پیدا کنید که این کار شما اشتباه است. وقتی آگاهی پیدا کردید این کار اشتباه است، احساس خجالت میکنید. معلوم میشه پشوانه خجالت آگاهی در اشتباه است. وقتی این آگاهی به وجود آمد، اشتباه رو ادراک کردید، نمیتونید تحمل اشتباه رو بکنید، کوشش خواهید کرد که این رو از وجود خودتون چکار بکنید، برطرف بکنید. فلذا اصل وجود خجالت و احساس شرمندگی یک علامت نقصی است که خود این نقص علامت رشد و کمال است. ما ببینیم مرتب با این مسئله رو مبارزه میشه. اصلا یکی از کمالات انسان در رفتارشناسی جدید اینه که هیچ نوع خجالتی نسبت به هیچ موضوعی نباید داشته باشه. دستات که دین این رو نمیگه. باید بخشی از خجالت، الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق، حیاء باید باشه، یه حیاء احمقانه است و یه حیاء چی؟ عاقلانه. اتفاقا اینقدر دوست می‌دارن که این حالت حیاء یا حالت شرمنده شدن رو در وجود انسان به صورت مطلق منتفی کنن، ریشش رو بکنن، بریزن دور، که انسان دیگه در مقابل کار خلاف احساس قبح و احساس شرمندگی نه، لذت رو در کار خلاف میکنه. این وضعیتیست که ایجاد کرده اند با همین مبانی فکری، ولی این هم ریشش برمیگره و اصل جبر. ولی اگر شخصیت اختیاری بود، لازمه اختیاری بودن اینه که چی؟ چون به دست خودم بود کاری کردم که غلط بود و حالا غلط بودن کار رو احساس کردم، چون احساس کردم کار غلط بوده، احساس خجالت و شرمندگی به من دست داده. توجه فرمودید؟ اما حالا اگر بیام به شما بگیم آقا شما هر کاری میکنید، عرق میخورید، مشروب میخورید، مطالعه میکنید، ازدواج میکنید، نمیکنید، قتل انجام میدید، مجبورید، شما احساس شرمندگی خواهید کرد؟ بله. احساس نقص میکنید؟ خیلی راحت میگید من زدم پدرم رو کشتم، بچه‌م رو مزاحم بود بیرونش کردم. برای ما هم خیلی تعجب وقتیم چونش مگه اینا عاطفه ندارن؟ خود آلوین تاپلر در کتاب موج سوم صفحه 57 نگاه بکنید، این رویس در جامعه آمریکا در جامعه آمریکا 7% نهاد خانواده موجودیت داره در حال حاضر. چند درصد؟ 7%. بعد میدونید ادامش چی مینویسه؟ مینویسه ما باید کوشش کنیم که انسانی که بیرون از نهاد خانواده زندگی میکند احساس امنیت کند. یعنی باید نداشتن خانواده رو یه چیز قانونی جلوه بدیم. توجه می‌فرمایید؟ از چه کانالی؟ از کانال همین تغییر مبانی، الغا کردن این که انسان مجبور مطلق است. اون وقت ثمره این که شما احساس کردید مجبور مطلقید میدونید به کجا میرسه؟ یه نکته خیلی مهمیه، خیلی ظریفه. اگر کسی احساس کرد مجبور مطلقه، ثمرش اینه که به آزادی مطلق میرسه. روشن مطلب؟ بله. وقتی احساس کردید آقا جون هیچی در اختیار شما نیست، هر کاری میخواید بکنید از عوامل جبریست، پس اگر من زدم تو گوش کسی این دیگه دست خودم نیست، پس میزنم دیگه، مشروبم میخورم میگم دست خودم نیست، قتلم انجام میدم میگم دست خودم نیست دیگه، یکی پس از دیگری جریان آزادی مطلق هم به وجود خواهد آمد. الله اکبر. و اینجا یه نکته روشن میشه که چرا امام صادق، صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیلی مهمه آقا، چرا نفرمود لا تغییر و لا جبر بل امر بین الامرین؟ چرا جبر رو مقدم دانش امام صادق بر تفویض؟ چون جریان تفویض که آزادی مطلق است هم از چی سرچشمه میگیره؟ بله، از جبر سرچشمه میگیره. دقت کردید؟ فلذا بیشتر از تفویض در دنیای غرب روی جبر دارن تبلیغ میکنن که انسان مجبور است و به آدم ها تسلیت میگن. حالا مزاحه یا شوخی یا هرچی، اون جریانی که حتما شنیدید که بله رفتن فاتحه بنده خدایی کسی اول وارد شد و گفت آقا انشالله غم آخرتون باشه، نفر دومی گفت که آقا تسلیت عرض میکنم، و نفر سومی گفت آقا انشالله خدا به شما شرح صد بده، و بنده خدا چهارمی دید همه تعارفات رو کردن دیگه، این چی بگه؟ مونده بگو با ببخشین که مرد، با هم ببخشین که مرد دیگه. تقویت شدید این جریان جبر در حقیقت یک نوع اعلام این است به انسانی که در درون داره تحت فشار وجدان شرایط روحیش متلاشی میشه، به او میگن چی؟ شما مجبور بودی. یه سرتسلایی به او ارائه میشه. علاوه این که آیون مرتب میگن باید خجالت در وجود انسان، به صورت مطلق ما با چیش مخالفیم؟ بله، مطلق به صورت مطلق ریشه کن بشه، زمینه از بین بردن قفل گناه رو در وجود انسان فراهم میکنه. نه خیلی آقا جون، خجالت باید باشه به صورت نسبی. انسان اگر احساس خجالت نکنه در مقابل گناه، این احساس نقص رو در انسان ایجاد نشه، حرکت نخواهد کرد که این نقص گناه رو در وجود خودش چه کار بکنه؟ منتفی بکنه. حالا یا آقایون آمدن به جای کلمه گناه کلمه جرم رو گذاشتن. عجب حق بازایی هستن تو دنیا رو میگم، و به جای کلمه گناه چی رو گذاشتن؟ جرم. گناه یه چیز درونی است، جرم یک احساس مکانیکی بیرونی است. گناه با یک تکلیف شرعی برطرف می شود، با انجام یک وظیفه شرعی برطرف می شود. جرم با یک قانون برطرف می شود. پس به جای جرم گناه رو گذاشتن، به جای انجام وظایف شرعی چیا؟ قانون رو. قانون یک کلمه فرانسوی است، مال یونان قدیم است. غرب یعنی یونان گسترش پیدا کرده. اصلا غرب امروز یک شهرستان رشد یافته است بر اساس افکار یونان قدیم. بفرمایید مطالعه کنید تاریخ فلسفه غرب، مال کاپلستون رو، جلد 8ش هم اخیراً تجدید چاپ شد. قانون قانون قانون، کلمه قانون، آن نتیجه میدونید چی میشه؟ خیلی این مسائل بنشینید کار مطالعاتی دقیق بکنید، نتیجه اینه که الان 3 هفته تمام توی دنیا دارن میگن تو جمهوری اسلامی اعدام زیاد میشه. چرا اعدام میکنید؟ اعدام کردن خلاف حقوق بشره. ایران مخالف اعدام توی ایران چی؟ نیستن. میدونید مخالف چی هستن؟ مخالف این هستن که اعدام ها بر اساس فقه آل محمد صلوات الله علیه مجمعین انجام میگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن اعدام باید بر اساس قوانین تصویب شده به دست انسان زمینی که خداست، اومانیست، به دست او انجام بشه. اینا با این مخالفه، نه با اعدام انسان رویه، نه خودشون اینقدر آدم میکشن، منطقه چون بر اساس قانون کشته میشه دیگه جرمشه، پس دیگه احساس گناه هم نمی کنن. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو به مرحله عالی اختیار برسان. خدایا زیبایی اختیار رو در روح و روان ما به شکوفایی برسان. توفیق آگاهانه حرکت کردن به ما مرحمت بفرما. دو علامت و عامل دیگر مونده انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. جلسه رو انشاءالله سر ساعت 9 شب ما هفته آینده شروع میکنیم انشاءالله، چون دیروز روز عید قدیر بود، قایون و قاهره چند لحظه تشریف داشته باشند، یکی چند بیتی در وصف عرض میکنم قدیر و مسئله قدیر خوب انجام میشه و انشاءالله دعاتون میکنیم.